بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، منهم من غزا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. خب، با عرض سلام خدمت سروران عزیز ارجمند، دوستان گرامی. موضوع عرایض بنده همینجور که اعلام کردند در واقع به یاد مصدق و رهروان راه اوست. همطور که توضیح دادند، ماه اسفند یادآور دو واقعه مهم هست. هم 14 اسفند سال روز در گذشته مصدق در سال 1345 و هم 29 اسفند سال 1329، درست شب عید سال 30 که ملت بزرگترین عیدی تاریخیشو گرفت، یعنی پول نفت سر سفره ملت اومد دیگه، چه عیدی بزرگتری. خب، ما بین این دوتا واقعه قرار گرفتیم. از درگذشت مصدق چند روزی گذشته، 29 اسفندم هنوز مونده، یه روز به عید. به هر حال هر سال این دو واقعه مهم حداقل تو مملکت خود ما یادآور یک واقعه مهمه. گرچه حالا 52 سال از درگذشت مصدق و 67 سال ظاهرا از ملی شدن صنعت نفت گذشته، ولی به هر حال این وقایع هویت تاریخی ما رو تعیین میکنه و حیف که فراموش بشه. خانم حسیبی سخن از روز زن کردند، یادآور شدند. خود اون هم در واقع درست 100 سال پیش میشه دیگه. یه نفر، یه خانم انگلیسی، امیلی دیویسون، که البته از مبارزین حقوق زنان بود، یه 7-8 باری هم بازداشت شده بود، خیلی جدی بود و جانش رو فدا کرد. یعنی در مسابقه اسب دوانی خودش رو انداخت جلوی اسب پادشاه انگلیس برای اینکه اون عریضه رو بده و زیر دست و پای اون اسب کشته شد. جزو نهضت سافراجت ها بود، اون زنای مبارز برای حقوق، در واقع حق رأی زنان. خب، از این سرمایه استفاده کردن دیگه. 3 سال بعد از مرگ او، برای اولین بار 1918 در انگلستان زنان بالاتر از 30 سال حق رأی پیدا کردن. بالاتر از 30 سال البته. البته بعدها طول کشید، یواش یواش مثل مردها مساوی شد و در کشور دیگه هم به تدریج زنان حقوق اجتماعی خودشون رو به دست آوردن. به هر حال تو همه کشورها از این الگوها، نمونه‌ها، فداکارها استفاده می‌کنند تا بتونن به اون اهدافی که دارن برسن. اصولا نشانه زنده بودن یک ملت همین پیوستگی نسل ها با هم دیگه است. یعنی تجربیات با مرگ یک کسی به خاک نمیره. گذشته رو چراغ راه آینده شون میکنند و سعی میکنن یه پیوندی برقرار بکنن. نه به عنوان مرده پرستی، بلکه اهمیت دادن، ارزش قائل شدن برای انسان و بهره بردن از دستاوردهای هر کسی و احترام گذاشتن. به هر حال نلسون ماندلا هم یک سیاه‌پوستی در افریقای جنوبی بود. ما امثال او خیلی داشتیم که زندگیشون رو اینچنین فدا کردن در زندان‌ها، ولی چقدر استفاده کردن از اون. برای دنیا هم یه افتخاری شد، همه کلاهشون رو از سر برداشتن موقع مرگ او. حیفه که ما هم این شخصیت‌های بزرگمون رو نسل جوان باش آشنا نشن. در همین جامعه امریکا که همه حضور دارین، به هر حال یک سیاه‌پوست مظهر مبارزاتشون بود. به هر حال در ظرف چند سال میشه همون کسانی که همون اقلیتی که حق نداشتن هم نشین سفیدا در اتوبوس یا در سینما یا در رستوران ها باشند، یک نفر از خودشون رو به کاخ سفید رسوندن. خب پس چقدر مهمه که ملت ها این ارتباط رو برقرار بکنن با رفتن بزرگانشون، در واقع اونها رو تمام شده نبینن. ماترکینگ برای خودش یک شخصیتی شد، یک سرمایه‌ای برای سیاه‌پوستان. مارتین لوترکینگ ببخشید. خب برای ما هم این شخصیت‌ها بسیار مهم هستند. یک عنوانی در واقع از یکی از نویسندگان، میم آذر، نمیدونم باش آشنا هستین یا نه، نعمت میرزازاده، او مصدق رو میگه ستاره دنباله دار آزادی، ستاره که دنباله داره، تمام نشده است با این که از دنیا رفته، یا خشم فرو خورده یک ملت، هم در گذشته و در حال و در آینده. مبارزات طولانی که ملت ما برای رسیدن به عدالتخانه، قانون، آزادی داشت در دوران مشروطیت، خب زندانیای زیادی، شهدای زیادی رو دادیم تا سرانجام ملت متحد شدند. بریتانیای کبیر ابرقدرت زمانه رو از ایران خارج کردند. ایران اول کشوری بود که در اون منطقه تونست موفق بشه. ولی همه این دستاوردها درست یه مادری که فرزند پیدا نمی کرده، عقیم بوده، حالا خدا بشه فرزندی داده، در ظرف دو سالگی از دنیا بره، چه غمی برای اون مادر میمونه. این نهضت ملی ما و ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت ملت بیش از دو سالی به طول نینجامید و از دست رفت. این یه بغض در گلو فشرده ملت هست که همچنان اون کینه رو نسبت به اون مسببین کودتای 28 مرداد و عوامل اون رژیمی که حاکم شد در دلشون همچنان نگه داشتند. به هر حال هم انگلستان و هم امریکا و هم دربار و هم در واقع حزب توده و اون کسانی که با خیانتشون موجبات این شکست رو فراهم کردند از ذهنیت ملت خارج نشده. مصدق تنها منتخب مردم در طول اون تاریخ 2500 سالمون بود، تنها کسی بود در دوران نظام شاهنشاهی که در ایران بود که مردم انتخاب کرده بودن. بنابراین خیلی مهم بود برای ما که یک کسی رو خودمون برگزیدیم. حالا خب بعد از اون انتخاباتی تو ایران بوده و حالا بگذاریم چند درصد اونا که انتخاب شدن نماینده واقعی مردم بودند یا نه به جای خودش. به هر حال اونچه که زمان دکتر مصدق انجام شد، همینطور که عرض کردم، انگلستانی که حالا میگن شیر پیر، اون موقع خیلی شیر شرزه بود، قدرت جهانی بود و ایران اول کشوری بود در آسیا یا در افریقا، در بین کشورهای دنیای سوم، که موفق شد با استفاده از قانون و شیوه های مسالمت آمیز غلبه بکنه بر انگلستان، بدون شعار، بدون سفارت رو اشغال کردن، از دیوار سفارت بالا رفتن، ترور، تخریب، آتش سوزی، بدون اینها خیلی خیلی منطقی، معقول تونستی همچی موفقیت بزرگی به دست بیاره. و بعدم یک الگویی برای کشورهای منطقه شد. جمال عبدالناصر وقتی که خب در مصر اون جنبش بزرگ رو راه انداخت گفت ما همه شاگردان مصدق هستیم، ما از او الهام گرفتیم. حبیب بورقیبه هم همینطور در تونس. یعنی ایران در واقع آغازگر یک حرکت آزادی خواهی و استقلال طلبانه در منطقه بود. از جهت دیگه مصدق نماد حاکمیت ملت، مردم سالاری بود. اونم همطور که عرض کردم از طریق مبارزه پارلمانی، مبارزه منطقی، مسالمت آمیز، در واقع فرزند ملت بود. جالبه که خانواده دکتر مصدق از قاجار بودند. قاجارم خب عناوین مختلفی میذاشتن دیگه، دوله و سلطنه فراوان رو هر کدوم یک لقبی میذاشتن. حالا خیلی ها میخواستن مصدق و بعد از انقلاب تحقیر کنن، بگن با میگفتن بابا اون که مصدق و سلطنه بود، سلطنت رو مثلا تصدیق کننده بود. ولی جالبه که یک کسی از چنان خانواده‌ای، چنان سابقه‌ای، مصدق و سلطنه‌ای که تبدیل به مصدق المله بشه، تصدیق کننده ملت، مردم. و این خیلی با ارزشه که یک کسی بتونه از اون جناح با همه برخورداری ها و وابستگی های طبقاتی خودش رو بکشه به میان ملت و همه زندگیش رو بذاره. برخلاف امروز که ما یه چهره بسیار خشنی به دنیا ارائه دادیم، حتما دیدین لیست کشورهایی که پاسپورتشون چقدر اعتبار داره، کدوم کشورها همه جاراشون میدن شهروندای کدوم کشور، تابعین کدوم کشور. دیدین اخیراً هم یه لیستی در اومد که ما تقریبا تو آخرای اون جدولیم، که فقط مثل این که دو سه تا کشور از ما ویزا در واقع نمیخوان، یعنی اعتبارمون رو دست دادیم. ولی در اون دوره مصدق فکر کنم 1955 بود اگه اشتباه نکنم، یا 50 که مرد سال شد، عکسش پشت جلد مجله تایم قرار گرفت. حتی در یکی از سفرهایی که شاه نمیدونم به کدوم کشور اروپایی داشت، اون رئیس اون مملکت باش دستا گفت افتخار میکنم به شاه مملکت مصدق، با او دست میدم. یعنی افتخاری بود در اون سطح که چنین جایگاهی در واقع مبارزات ملت ایران به خصوص رهبریش پیدا کرد. خب اینا کم نیست، کم ارزش نیست که در واقع یک نوع حیثیت و اعتبار برای یه ملت بیاره. شنیدم چند سال پیش حتی تون دادگاه لاهه که مصدق رفت نطق کرد، اون صندلیشو به عنوان یک واقعه تاریخی نگه داشته بودن. یه توریست میگفت که به من نشون دادن این نخست وزیر ملت شما بوده. یعنی برای جهان در واقع یک الگویی شد که چقدر معقول، منطقی، ملت خواستار حقوق حقه خودش هستش. همینطور که عرض کردم، گرچه نهضت ملی بعد از 2 سال با اتحاد همه نیروهای ارتجاع و استعمار و استثمار به هر حال اون پیروزی در هم پیچیده شد، مصدق هم دستگیر شد و محاکمه شد و به زندان و بعد از 3 سالم به تبعید در احمدآباد و از دنیا بالاخره رفت در تنهایی و غربت. ولی به هر حال عمل این حداقل باعث شد که همونطور که در اول عرایزم اشاره کردم، سفره ملت رنگین شد. یعنی اون درآمدی که ما از محل فروش نفت داشتیم، آنچنان که خود مصدق در دادگاه لاهه گفت که کل درآمد ما در سال گذشته 9 میلیون لیره انگلیس بوده، در حالی که 65 میلیون لیره خود اونها بردن. فقط مالیاتی که دولت انگلستان از اون کمپانی گرفته 8 میلیون لیره است. یعنی در واقع درآمد ایران به اندازه درآمد دولت انگلیس از اون کمپانی بوده. حالا چقدر غارت میشده. تازه این پولی هم بود که اونا خودشون حساب میکردن صدقه سری به ما میدادن. هیچ نوع کنترلی ایران بر این نداشت که چه مقداری نفت فروختن، به چه قیمتی و به کدوم کشور. مرحوم دکتر مصدق وقتی که اون هیئت خلعیت رو انتخاب کرد و مرحوم پدرم سرپرست اون گروه بودن به آبادان رفتند، گفته بود شما دست به سیاه‌سفید نزنید، فقط بریم بگیم ما از طرف دولت ایران آمدیم، میخوام یه دفتری تو این شرکت نفت داشته باشیم، ببینیم شما به چه کسانی فروختین، چقدر فروختین. یعنی حداقل ایران یه کنترلی داشته باشه که چه جوری حساب میکنی شما. اونم اجازه حتی نمیدادن، حتی حاضر نشدن اینا یه دفتری در شرکت نفت داشته باشن و اون هیئت رو به کلی پس دادن. در واقع قصه از همونجا آغاز شد که مطلقاً حقی قائل نبودن. متشکرم. میگفتن شرکت خصوصی به دولت ایران چه ارتباط داره، ما اون قرار 11% که بوده میدیم، هر جوری که خودشون حساب میکردن در واقع. خب بعد از اون دیگه عوض شد 50-50 و بعدم 75-25 و بعدم که دیگه نفت در اختیار خود ایران قرار گرفت و الان دیگه دست خارجی ها نیستش. خب این درآمد کلونی که حاصل شد، به هر حال گرچه از نظر سیاسی ما به اون هدف استقلال نرسیدیم، ولی در واقع درآمد ملت مرتبه چند برابر شد. و خب این حداقل اینه که اگه اون نهضت به بنبست رسید، ولی از نظر اقتصادی وضع داخل خیلی بهتر شد در واقع. یک نکته دیگه، تجربه بسیار بسیار شیرینی که ملت ما کسب کرد که اگر مردم یک پارچه باشن، گروه ها و احزاب و جمعیت های مختلف دستشون در دست هم دیگه باشه، میتونن ابرقدرت جهان رو هم به زانو بزنند. در برابر قدرت دربار و انگلستان و امریکا و همه در واقع مخالفین بتونن پیروز بشن. این واقعا یک درس بزرگی بود که ملت اگر بخواد میتونه موفق بشه در اهدافش. تانی مقاله چند روز پیش میخوندم از هریمن بود، مثل این که آمده بود با شاه ملاقات کرده بود که یه کاری بکنه، مثلا جلوی این نهضت ملی شدن نفت گرفته بشه. اونم گفته بود خواهش میکنم از من نخواهید، من مطلقا نمیتونم در برابر این حرکت مردم بایستم، از دست من دیگه کاری ساخته نیست. یعنی حتی خود شاه هم در واقع از اونا التماس میکرده که از من نخواین، وحشت داشته از این قدرتی که برآمده بوده از درون ملت. این خودش یه تجربه بزرگ بود و به موازاتش یه تجربه تلخ دیگه ای که تمام این دستاوردها، تمام این پیروزیها رو چقدر راحت و چقدر ارزون میشه دست داد وقتی که متفرق بشیم. همه فکر کردن که دیگه تمام شد، مشکلی نداریم. آیت الله کاشانی از اون طرف رفت، حتی پیوست به جناح دربار شاه، مکی همینطور، بقایی برای خودش، همه ساز خودشون رو زدن. حتی یاران مصدق هم به هر حال اختلاف پیدا کردن، جز سه چهار نفر کسی دیگه نمونده بود. خاطر دارم یه بار پدری مطلبی گفتن که منم تعجب کردن، گفتم ما باید خدا رو شکر کنیم که امریکایی‌ها اومدن یه کودتا کردن، این حکومت فرو پاشید، لااقل بر ما یه افتخاری موند که ما یک حکومت ملی و مردمی داشتیم، خارجی‌ها نذاشتن. اگه این کارو نکرده بودن، دو سه ماه بعد خودش فرو پاشیده بود از شدت اختلافات و دشمنی‌های داخلی. یعنی حداقل اینه که ما سرمون بلنده که دیگران قدرتشون بیشتر بود، ولی از درون اینطور در واقع همه فراموش کرده بودن. یه آیه هست اون سوره نحل، میفرماید ولا تکونو کالذی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاثن، مثل اون زنی نباشید که اون چه رشته بود آنچه بافته بود رشته کرد. دیدیم کامباهایی که خانوما میبافن در طول دو سه هفته الان موقع میبافتن، حالا که همه چی ماشینی شده، گره های یعنی رو طرح و یه نقشه گره روی گره است، تا بعد از دو سه هفته ساعت ها روز ها وقت گذاشتن، حالا یه جاکتی پولوور چیزی میشه به تن حالا خودشون یا فرزندانشون یا همسرشون، ولی اینی میشه نخش یه طرف گرفت کشید، در عرض 5 دقیقه همه یه تلاش یکی دو ماه رو همه رو در واقع خونسا کرد. نخریسی هم همینطوره دیگه، این الیافی که در جهات مختلف به هم متحد کردن که تبدیل به یه نخ بشه، محکم بشه، اینم خیلی راحت میشه پنبش کرد. میگه ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن، بعد از این که محکمش کردین انکاثن، چگونه تتخذون ایمانکم دخلن وینکم، اون روابط خدایی، اون پیمانهای خدایی، اون چی که برای حق و حقیقت و دفاع از حقوق ملت در راه خدا انجام دادید، اینا رو وسیله رقابت و نیرنگ به خودتون قرار دادید. اینا رو ان تکون امتون هی اربا من امتن، تا این گروه از اون گروه مواضع محکمتر بگیره. اربا از هم ریشه رباس، ربا یعنی رشد بی قاعده، افزایش، افزایش اقتصاد هست، افزایش قدرت هم هست، یعنی دعوای قدرت و ثروت. انما یبلوکم الله، بدونید که در معرض ابتلای خدایی هستید و به زودی نتیجه عملتون رو خواهید دید. یعنی در واقع همینطور شد، اونچه که از زمان مشروطیت به هم پیوند داده بودیم به اون قدرت ملت رسیده بود، به سادگی به راحتی با یک کودتای خیلی ارزون قیمت، الان یادم نیست، در 20,000 23,000 دلاری اصلا مفت، در واقع پولی که کرومیت روزولت تو ایران آمد خرج کرد به این اراذل اوباش داد، همه چی از دست رفت. اینم در واقع یه تجربه گرانبهایی برای ملت ما شد. خب این مردی که این نهضت رو به پا کرده بود، نمیدونم اونا که شما که اکثرا جوان هستین به خاطر ندارین، ولی اون موقع از چیزا که علیش میگفتن عنوان مرد زیر پتو بود، چون اغلب مریض بود یا تو بیمارستان بود، رو تخت بود، چون کلیت داشت و سنش هم خب بالا بود، ولی همین مرد زیر پتو شیر انگلستان رو در واقع به زانو در آورد. اینا واقعا این تضادهایی است که وجود داره تو جهان، که چطور انسان میتونه در واقع پیر باشه، مریضم باشه، ولی بتونه اینطور اقتدار داشته باشه، اینطور نیرومند باشه و با نیروهای مختلف، با دربار و با ارتش و با انگلستانی، با این تجربه‌ای که پشتش هست و بقیه در واقع مخالفین. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در این چهره تاریخی ما وجود داره، تجربه بس گرانبهاش بود و او یه گنجی از تجربیات اداری مدیریت در واقع در ایران بود. مصدق 8 دوره نماینده مجلس شد. اولین دورش سنش 30 سال هم نشده بود، نماینده اصفهان شد که اعتبارنامه‌ش رو رد کردن. خیلی اون موقع شناسنامه هم خیلی روشن نبود و یک کسی به هر حال گیر داد و ثابت کرد که 29 خورده یه 30 سال نشده به هر حال. یعنی از اون دوره انقدر تجربه داشت، قبلا مستوفی بود در واقع، مستوفی آذربایجان، مثلا زی حساب و مسئول امور مالی، یه جوان مثلا 25 ساله یک استان رو اداره میکرد و بعد از اون یک سره نماینده مجلس بود، نماینده اول تهران شد دوره فکر کنم 14 در رأس بود همیشه. خب پس در متن تجربیات حقوقی مملکت ما قرار داشت. 2 بار نخست وزیر شد در واقع با یه فاصله کوتاه. چند بار استاندار شده بود، استاندار فارس بود یه بار، استاندار خوزستان یا آذربایجان شد، یه بار وزیر خارجه شد، وزیر دارایی 2 بار فکر میکنم وزیر دارایی شد. ببینیم گفتن ساده میاد اینها، که آدم اینطور در زمینه‌های مختلف اداری مملکت خدمت کرده باشه، اکثرا هم در واقع درگیر میشد با سوء استفاده ها، رشوه ها، فساد های اداری، بالاخره یا استعفا میداد یا کنارش میذاشتن. نمیتونست تحمل بکنه این شرایط سخت رو. خیلی کم تو تاریخ اتفاق میفته یک کسی در واقع دارای یک همچین تجربیات گرانبهایی باشه، بزرگ شده باشه تو یک نظام در واقع اداری یک مملکت، حالا علاوه بر ابعاد دیگه‌ای که داشته، که اینطور شناخت پیدا بکنه به زیر و بمهای سازمانهای اداری مملکت. از اون طرف هم آدم درس خوندهی بود، از همون جوانی، حالا نمیخوام وارد دیگه جزئیات بشم، باید اجازه میگرفتن برن خارج، خیلی سختم بود. کسانی که خانواده های به اصطلاح دولتی بودن یا مشاغلی داشتن نمیتونستن همزمان برن جایی درس بخونن، باید فول تایم خدمت میکردن، ولی این تو خونه درس میخوند، تو خونه شروع به مطالعه کرد، بعد شخصا پیش اساتید علوم سیاسی میرفت، یعنی شخصا این تعلیمات رو آغاز کرد و بعدم اجازه گرفت و به فرانسه رفت و اونجا در امور مالی در واقع تخصص گرفت و بعدم رفت سوئیس. اول ایرانی است که دکترای حقوق از سوئیس گرفته، اول ایرانی است که در حقوق مدرک دکترا گرفته. جالبه که دکتراش هم درباره حقوق اسلامه، راجع به قوانین ارث. مصدقی که آقای خمینی گفت مسلم نبود، در واقع اصلا تخصصش، تزش راجع به مسائل حقوقی اسلام بود. جالبه که تو همون سوئیس اونجا تبعه شده بود، البته تبعیت دو کشوری در واقع، اون موقع سوئیس داشت که میتونن در این حال با نگه داشتن تبعیت کشور خودشون تابعیت سوئیس هم بگیرن، همه امکانات براش فراهم بود. اونجا هم فعالیتهایی رو با ده خدا و با چند نفر دیگه از این روشنفکران ایرانی میکردن، مقالاتی مینوشتن، نشریاتی رو منتشر میکردن، همش دلش برای ایران میتپید. یه بار آمد، انقدر اذیت کردن باز وزیر، مثل این که دارایش شد، دو مرتبه برگشت، میخواست دیگه بر نگرده، ولی باز دلش نیمد. ببینید ایران اون موقع ها، تو اون شرایط و تو اون محرومیت ها، یه کسی هم تو سوئیس باشه، ولی بازم تحمل نکرد و باز برگشت به ایران. خیلی راحت آدم میتونه پشت سرش هم نگاه نکنه وقتی که این همه تجربه کرده، ولی غم مردم داشت در واقع، قصهش ایرانی ها بودن. جالبه که این آدم که یه همچی تجربیتی هم داشت، وقتی هم که خب به نخست وزیری رسید، بخاطر دارید حتما دیدین اون متنو، بلا فاصله یه نامه به شهربانی نوشت که هیچ کسی رو، هیچ نشریه‌ای رو حق ندارید به خاطر توهین به من، انتقاد به من، نه جلوی هیچ نوشته‌ای رو حق دارید بگیرید، نه هیچ کسی رو دستگیر بکنید. خب بی خود نیست که مردم این همه بعد از گذشته بیش از نیم قرن همچنان به مصدق توجه دارن، دارن مقایسه میکنن دیگه. چرا مردم میرن تخت جمشید؟ سال میگذشت، سال تا سال یه نفرم نمیرفت اونجا، کسی اصلا نمیرفت، اصلا کوروش مطرح نبود. چرا مردم این همه حالا سعی میکنن از دیوارم سیم خاردارم میکشن، هرچی میپرن رو اون میرن، همه خطراتم به جان خودشون میخرن، احساس میکنن هویتشون رو دارن میگیرن ازشون، برگشتن به اونها. یعنی مصدق اگر واقعا مثل زمام دارندگی بود، اصلا کسی اسمش هم نمیدونست از نسل امروز، کاری نداشتن، جاش تو کتابای تاریخی بود، ولی همه این به اصطلاح ویژگی هایی که خیلی غیر متعارف بوده تو ایران در بین دولت مردان، اون رو جاوید کرده. یه بار مرحوم نصرت الله امینی، شاید اسمش شنیده باشین، فوت کرده، البته ایشون شهردار زمان مصدق بود، از دوستان پدرم بود، میگفت که مصدق اون موقع که من شهردار بودم یه روز تلفن کرد، خیلی با من به تندی برخورد کرد که تو غلط کردی، خیابون به نام من گذاشتی. میگفت قربان بنده هم چی کار نکرد، چرا گزارش دادن که تو خیابون، الان من یادم نیست کردی خیابون دکتر مصدق. گفتم اینطوری نیست، نه من نکردم. و بالاخره خودش سوار ماشین شد و اونم یه نفر فرستاد، دیدن مردم، در واقع خود مردم با مقوا یا حلبی چیزی مثلا اسم خیابون رو عوض کردن. یه بار دیگه میگفت که زنگ زد خیلی توبیخ کرد که توی شهرداری پشت چیزا عکس منو گذاشتید، خیلی تند کی بهت اجازه داده که همچی فضولی بکنی. میگفت من قربان اصلنی همچیزی دستور من ندادم. و بعد معلوم شد که مثلا تو خود شهرداری اون موقع کارمنده ها پولی جمع کرده بودن و مثلا یه عکس رو گذاشته بودن، ظاهرا حقوق اون ماهش رو به عنوان جریمه ازش کسر کرده بوده که چرا تو جلوی این کار رو نگرفتی. و همین هست که مردم مقایسه میکنند و میبینن که اونا دم از اسلام هم نمیزدن، دم از دین هم نمیزدن، تو خارج هم درس خونده بودن ولی خیلی اسلامی تر عمل میکردن. عرض کردم که بعد از انقلاب که آقای خمینی گفت که ملی‌گرایی خلاف اسلام است، گفت که او هم مسلم نبود. حالا چرا مسلم نبود؟ نمیدونم، اون موقع من خونه یکی از علما بودم، ایشون تعریف کرد که یه سگی رو عینک بهش زده بودن، نوشته بودن آیت الله. مثلا اون موقع که اختلاف چیز بود، مثلا کاشانی رو، حالا حزب توده یا دیگران، خب مصدق که نمید این کارها رو بکنه. در واقع ایشون به عنوان این که او این کار رو کرد، دیدم نه مسئله دیگه شخصی نیست و او سیلی خواهد خورد و چگونه سیلی هم خورد، یعنی با خوشحالی و افتخار که سیلی خورد و مثلا او را امریکا یا انگلیسا ساقطش کردن. یعنی در واقع مثل این که اون تلاش ها، اون فعالیت ها برای مستقل کردن مملکت، اونا کار اسلامی نبود. و این که حالا یه سگی رو یه اینکی زدن و نوشتن آیت الله تو شهر گردوندن، تقصیر این نخست وزیر ملته. به هر حال هم خودش اهل خدمت و خیر بود و هم مادرش هم اون بیمارستان نجم الدوله، نمیدونم آشنا هستین یا نه، همچنان این بیمارستان دایر هزاران نفر در واقع با اون وقف مادرش نجم الدوله بودن ظاهرا اینا، که همچنان این بیمارستان هم هست. اما در واقع این عمل کردی که مصدق داشت به رغم تمام محاصره اقتصادی که ایران رو کردند، نمیذاشتن یک کشتی نفکش از ایران بره، انگلستان محاصره کرده بود ایران و یک کشتی هم داشتیم به نام ببر بود یا کشتی پلنگ، اونم غرقش کردن، بایکات کردن ایران دیگه، هیچ کدوم از کشورهای اروپایی هم نمی خریدن نفت ایران، و نفت ایران موند رو دستمون. البته بعد از این انگلیس ها رفتن، اونا باور نمی کردن که ایران بتونه صنایع نفتش رو خودش اداره بکنه، ولی یه روزم تعطیل نشد. ولی چه فایده که نمیذاشتن که ایران بفروشه. ولی تنها سالی که صادرات و واردات ما موازنه پیدا کرد و در سال 31 ظاهرن صادراتمون هم اضافه شد، همون زمان بود. یعنی به رغم این سانکشن هایی که وجود داشت به تناسب اون زمان و همه سختگیری ها، بدون پول نفت اون مسئله اقتصاد بدون نفت رو پیاده کرد و تونست که بودجه رو تنظیم بکنه و مملکت رو اداره بکنه. یعنی البته شخص که نبود، ملتی که برخواسته و متحد هست همه این کارها رو در واقع میتونه بکنه. از مردم خواستن که کمک بکنید، بیاید قرضه ملی بخرید. نمیدونم اونا که سنشون قدیمه و خاطر دارن دیگه، بیش از همه اون چلو کبابی شمشیری، اون موقع وضع مالیش خوب بود، اون بیش از همه. خیلی یه موج بزرگی تو ایران به وجود آمده بود، همه میرفتن کمک بکنن به دولت. یعنی مردمی که دولت و منتخب خودشون بدونن با جون و دل در واقع عمل میکنند. به هر حال مزارش هم در قبل از انقلاب ممنوع بود و هم بعد از انقلاب. قبل از انقلاب نمیذاشتن مردم زیاد برن، ولی هر سال بودن 200-300 نفری میرفتن. بارها برها خودم با مرحوم پدر و اینا میرفتیم، هر سال بود. البته شماره ماشینا رو هم یادداشت میکردن، کنترل میکردن کی میاد کی میره، ولی لااقل آزاد بود. اونایی که علاقه مندن میرفتن. بعد از انقلاب فقط فکر کنم همون سال اول بود که دیگه آزاد شده بودن، تمام اون صحرای احمدآباد آدم جمع شده بود. همون سالی که هم مرحوم طالاقانی سخنرانی کرد، رجبی کرد، دیگران کرد، چقدر پرشور بود. اصلا راه نبود که آدم بره، نمیدونم چندین ده هزار صد هزار چقدر جمعیت اونجا آمده بودن، ولی به سرعت جلو اونم گرفتن که دیگه هیچ که دیگه نمیتونه بره. خیلی به ندرت در این سالهای تعداد قلیلی هزار جورم در واقع پرسش و پاسخ و پاسکاب بربرشی اینجا آمدی و چه هدفی داری، و در حالی که اون موقع شاه با اون مسئله شخصی داشت. مصدق در اون رژیم بود، زنده بود، طبیعی بود اگر نمیخوان مردم برند در اون مزار برن که مثلا جبهه ملی یا طرفدارانش قدرت پیدا نکنن. بعد از انقلاب چرا؟ او که دیگه سالیان دراز دیگه پوسیده، چرا باید بیشتر بترسن؟ پس نشون میده که عرض کردم مصدق ستاره آزادی دنباله داره، او تمام نشده، چون نماد آزادی بود برای ملت ما. بنابراین همیشه مستبدین از او میترسن، هیچ وقت نمیخوان نام او مطرح بشه، خودش که نیست، ولی میدونن پیامش خریدار داره. در واقع برحال روح شاد که خدمتگزار بزرگی بود، گرچه از دنیا رفت، ولی به هر حال نامش برای همیشه زنده است. او زنده است برای اینکه در واقع آزادی در مملکت ما مرده است. او زنده است برای اینکه استقلال و تمامیتمون خیلی بیشتر از اون چه که قبل از انقلاب در خطر بود در خطره. زنده است برای اینکه در واقع اگر اون موقع با انگلستان فقط طرف بودیم، الان امریکا و انگلستان و عربستان و اسرائیل و همه دنیا رو دشمنان خودمون کردیم و مردم احساس نیاز به یک همچین شخصیت هایی که بتونن همه رو متحد بکنن دارن. از جهات مختلف وقتی نگاه بکنیم میبینیم که بیش از گذشته زنده است برای اینکه اون موجباتی که او رو بزرگ کرد در اون زمان و مردم متحد شدن پیرامون اهداف پاک او، در زمان ما به مراتب بیش از اون موقع هست. خب من بیش از این در مورد مصدق توقف نکنم، چون قرار بر این شد که علاوه بر مصدق صحبتی هم از یارانی که مصدق داشت بکنیم. من قبل از این که وارد بشم چند قطعه هم از خود دکتر مصدق بخونم و بعد به اون بخش میرسم. خب مصدق از ابتدا بعد از دوران قاجار مخالف در واقع به سلطنت رسیدن رضا شاه بود. رضا شاه فرمانده کل قوا بود که وقتی که به هر حال به قدرت رسید دیگه قل و غم کرد و دیگه شاه شد. مصدق مثل مدرس از مخالفین او بود. من فقط یه تیکه از سخنان او رو میخونم، مذاکرات مجلس. در واقع این موقعی است که داره مخالفت خودش رو اعلام میکنه. میگه یه نفر میخواهد هم پادشاه باشد هم رئیس کل قوا، این ارتش، هم رئیس الوزرا، هم وزیر جنگ. آیا این غیر از استبداد و ارتجاع صرف است؟ در زنگبار همچنین حکومتی نیست. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟ جنبش مشروطه میگه. چرا مردم را به کشتن دادید؟ میخواستید در روز اول بیایید و بگویید ما دروغ گفتیم و مشروطه نمیخواستیم. یه ملتیست جاهل و باید با چماق آدم شود. من اگر سرم را ببرند، قطع قطعم بکنند، ریز ریزم بکنند، آسد یعقوب 1000 فحش به من بدهد. آسد یعقوب یه واعظی بوده که خیلی طرفدار رضا شاه و خیلی هم فحاشی این قش بلدن دیگه. آسد یعقوب آقای انبار 1000 فحش به من بدهد، به این شکل حکومت تن نخواهم داد. خب طبیعی بود که همون زمان رضا شاه به زندان انداختنش، 3 سال بعد در بیرجند تبعید بود، بعد در احمد آباد اون ملک پدرش ایشون دیگه اونجا زندانی بود و تا موقعی که رضا شاه رو انگلیس ها اون موقع که اراده شون بر این تعلق گرفت بردن، مصدق هم از اونجا آزاد شد برگشت. این در واقع مخالفتش از همون موقع با اینکه یه نفر بخواد در واقع حالا مشروطه در ایران شده و مجلس پیدا کردیم برای اینکه مردم حاکم بشن، حالا یه نظامی بیاد بخواد همه اون قدرت رو، حالا احمدشاه بیورزه بود، بچه بود، چیزی بلد نبود، یه آدم قلدری مثل رضاخان میرپنج بخواد بیاد همه اون قدرت رو بگیره. چند نفر بیشتر نبودن که جرأت کردن در برابر یه قلدر این حرفا رو بزنن. یه جام که اون موقعی که در واقع بازم ارتشی ها میخواستن بیان دوره رزماراست، میگه آن روزی که ما گفتیم باید شهربانی رئیسش منفصل نشود و موازنه سیاسی برقرار باشد، همین که تو امریکا هم این بلنسی که در واقع هست بین قوا، رزمارای نظامی مقتدر آمده رئیس شهربانی رو عوض کرده، از ارتش کسی خودش گذاشته، مجلس رو هم نفوذ کرده، نمایندگان اکثریت هم گرفته، خودش هم نخست وزیر شده، همه کاره شد یه ارتشی، این یه کودتا. برای این بود که ارتش دخالت در کار مملکت نکند، البته اون موقع سپاه نبوده، و ارتش برود به وظیفه نظامی و ارتشی خود عمل کند، نه اینکه ارتش رئیس شهربانی را بردارد یک ارتشی و یک افسری در اونجا بگذارد که به تمام معنی تابع حکم ستاد ارتش باشد. خدا شاهد است اگر ما را بکشند، پارچه پارچه بکنند، استور امروز میگن ریز ریزه بکنند، زیر بار حکومت اینجور اشخاص نمی رویم، به وحدانیت حق خون می کنیم، خون می کنیم، خون می ریزیم، کشته می شویم. اینا رو با حسم نشون میده که چطور مصدق یه جایی هم جوش می آورده، تو مجلس داره میگه اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی ترم، میکشیم، همینجا میکشیم. یعنی اون دیگه نشون میده یه آدمی که این همه ملت مبارزه کردن، خون ریختن، انگلیس رو بیرون کردن و حالا یه نفر نظامی آمده میخواد همه این دستاورد ملت رو ببره. دیگه حالا بعضی هم انتقاد کردن که این چه زبونی مصدق داره تو مجلس به کار میبره. یعنی در واقع مصدق اینطوری نبود، در واقع نشون میده که اون چطور از درونش این احساس و این به اصطلاح حمیت در واقع ملیش، وقتی که احساس میکنه که میخوان مفت از چنگ ملت در بیارن، اینطور عکس العمل نشون میده. برای یه چیزی هم به جای دیگه هم تیکه هم بود، اگه پیدا کنم اینو بخونم. بله حالا بله میمونه. خب بعضی دو نفر دیگه هم میخواستم که یک یادی بکنم. یکیش در واقع مرحوم شاه حسینی است، نمیدونم اسمش رو شنیدین، حسین شاه حسینی. البته از همکاران دکتر مصدق هیچ کدومشون زنده نیستن که آدم بگه از یاران مصدق بودن. مصدق 52 سالی که دنیا رفته، یارانش هم اگه 20 سال 30 سال هم از او کوچیکتر بودن، 20-30 سالی که دنیا رفتن. اینا در واقع کسانی بودن که خط مصدق رو دنبال کردن، یعنی اون موقع از جوانان بودن. یکی مرحوم شاه حسینی بود که همین اخیراً فوت کرد. در واقع او از صمیمی‌ترین و مخلص‌ترین پیروان راه مصدق بود که در واقع گرداننده یه گروهی بود که احمد آباد رو حفظ میکردن و این مراسم تولد و سالگردار رو برنامه ریزی میکردن. خود نوه دکتر مصدق بود، چون پسر مصدق هم از دنیا رفتن، نوهش هم باز دکتر بود، ایشون بود. مرحوم دکتر صاحبی مرحوم پدر بودن، داریوش فروهر بود، این آقای شاه حسینی، این آقای دکتر تابنده رهبر این درویش ها، ایشون هم بعد از فوت پدر و دکتر صاحبی هم آقای مهندس صاحبی و بنده به جای اونا می رفتیم. تا این روزهای آخر تو خونه آقای شاه حسینی هم تشکیل می شد. مخارج تعمیر این ساختمان، دین ساختمان قدیمی مخروبه و همه این کارا رو این مرد در واقع ساماندهی میکرد، پول از این برانور جمع بکنه. حتی من اینجا که تو امریکا هم که حتی آمدم، نامه هاش گهگاه میرسید که مثلا میخواییم تعمیرات رو بکنیم، سقف داره میریزه، انقدر خرج داره، دیوار کجا داره میریزه، این قسمت زمین اونجا رو آمدن گرفتن. این در واقع از وفادارترین یاران تا آخرین در واقع لحظه عمرش بود. از همون نوجوانی وقتی که مصدق در واقع سازمان نظارت بر انتخابات مجلس رو تأسیس کرد، این از همون جوانی به اونجا پیوست و وقتی که جبهه ملی هم تشکیل شد عضو جبهه ملی شد. جبهه ملی هم که بعد در واقع بعد از مصدق جبهه ملی دوم تشکیل شد، باز عضو اونجا بود. جبهه ملی سوم تا این اواخر هم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران در واقع. از همون در واقع دوران دبیرستان هم که تو این خطا بود، از مدرسه علمیه و دارالفنون بیرونش کردن به خاطر این مبارزات، رفت هنرسه را شیمی بخونه اونجا هم همینطور. یعنی در واقع زندگی تحصیلیش هم در راه مصدق در واقع، مصدق یعنی به خاطر ملت از دست رفت. حدود 7 دهه حضور بسیار پررنگ در همه فعالیت های اجتماعی، جریانات ملی و مذهبی داشت. تنها تو جبهه ملی نبود، از اون جمعیت مسلمانان سوسیالیست در واقع مرحوم نخشب، یه سوسیالیستای مسلمان که دکتر شریعتی هم یه مدتی با اونها بود، مدتی عضویت اونجا رو داشت. وقتی یه کودتای 28 مرداد سال 1332 انجام شد، یه جنبش زیرزمینی پدید آمد تو ایران به تقلید از اون چه که در فرانسه برای مقاومت در برابر آلمان ها نهضت مقاومت ملی تشکیل دادن. شاه حسینی از اون ابتدا و طالقانی و مرحوم پدر و آقای زنجانی و یه تعدادی از جبهه ملی از همون روز اول در واقع حضور داشت. علاوه بر این چون پدر خودش هم از روحانیونی بود که زمان رضا شاه به خاطر اون سختگیری یا لباسش رو در واقع برداشته بود، ارتباط با مرحوم کاشانی، لنکرانی، زنجانی، یعنی تنگاتنگ این ارتباطا رو، خیلی آدم اجتماعی بود، هم با همه گروه های سیاسی، هم با روحانیون روشنفکر طالاقانی، زنجانی، غیره، و هم در بازار یه چهره در واقع همه فن حریف و همه جا بود در واقع. علاوه بر اون یک ویژگی که داشت که ممتاز بود، ایشون ورزشکار بود و از اولین ورزشکار، از موقعی که ورزش در واقع حساب شده علمی در ایران اومد، ایرانی ها همینجوری زورخونهی می رفتن ورزش والیبال و فوتبال و این حرف، بلد نبود کسی. این از اولین کسانی بود که این تعالیم رو گرفت و یه باشگاهی هم تأسیس کرد، باشگاه بوستان، که البته بعدن زمان شاه بستن. از دوستان تختی بود و همون کاراکتر به اصطلاح پوریای ولی، به اصطلاح پهلوان صفتا، آدمای خیلی لوتی منش و خیلی دست دلباز و کسانی که به اصطلاح به همه برسن و، یعنی یه شخصیت به اصطلاح اینچنین هم داشت در واقع، کسانی که دنبال مثلا اون اخلاقیات قدیمی که تو ایران بود. به هر حال انقلاب هم که شد، ایشون شد رئیس تربیت بدنی و به هر حال مسئول چیز المپیک در واقع ایران و دیگه بعدم دیگه خیلی تو همه صحنه ها بود، حتی فروهرها رو هم که کشتن، این در واقع وصی اونها بود. خب این یکی از در واقع، حالا وقت چون کمه من خیلی خلاصه میکنم، یکی از در واقع رهروان مصدق بود که تا 90 سالم عمر کرد و همه جا پیداش بود، همه اون کسانی که یه دستی هم از دور بر آتش فعالیت های سیاسی اجتماعی دارن به خاطر دارن که همه جا ایشون بود. حتی کرج یه باقی داشت، مراسم عید فطر، عید قربان، همیشه انجمن اسلامی مهندسین پزشکان ما همه اونجا می‌رفتیم با همه گروه ها. یعنی اون امکاناتش خیلی ریسک بود در طول این مدت، که چقدر دو سه بارم ازش گرفتن این تشکیلاتی که اونجا داشت، چون کشاورزی میکرد و از مالیش خوب بود و دوست داشت تو اون باغ و تو اون امکاناتی که بیرون شهر هست همه بیان اونجا. برحال پایگاهی بود در واقع اون باغش، هم خونش در تهران. من آخرین جلسه‌ای که دکتر شریعتی رو دیدم یه روز جمعه بود که یک شنبهش دیگه پرواز کرد رفت که دیگه هیچ کسی او رو ندید، تو همون جا بود در واقع، اونجا جمع شده بودن دور برش جوونا و یه محفل خیلی خوب، آدم بسیار صمیمی، با همه روابط خوب، دوستدار همه خلق خدا، و عمرش هم گذاشت و زندان‌های متعددم پشت سر هم طی کرد. خب تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. اما یه اشاره به یکی دیگه از یاران مصدق بکنم، یاران که در واقع یعنی پیروان خط فکری اون. او هم در واقع مثل مرحوم طالقانی عمرش از این زندان به اون زندان گذشت. او هم از همون نوجوانی پیوست به راه مصدق، نه از یارانی که کسی بشناسه به جایی رسیده باشه، ولی از کسانی بود که انتخاب کرد راه خودش رو در همون نوجوانی، در اون مسیر افتاد تا همین یکی دو ماه پیش که در 96 سالگی از دنیا رفت. یعنی سه ربع قرن، 75 سال لاینقطع در متن مسئولیت‌های اجتماعی بود. این عنوان شاهد که تو قرآن میگه، شاهد یعنی کسی که حضور داره، هست، غایب نیست، پاشو کنار نکشیده، گلیم خودش از آب بیرون نکشیده، حضور داره اون جایی که باید حضور داشته باشه. اینا شاهدان هستن در واقع در همه صحنه ها. او در آغاز پیوست به استاد محمد تقی شریعتی، پدر شادروان شریعتی. پدر شریعتی درس‌های حوزه علمیه رو خونده بود، ولی به جایی که عمامه‌ای بذاره، عبایی بذاره و بره مسجد و محرابی بگیره و دین و دکان دنیا بکنه، خطر اون موقع رو حزب توده تشخیص داد که جوانان رو گمراه میکنه، رفت معلم شد در مدارس به داد جوانان برسه. خدا هم مزد خوبی به او داد، اون چنان فرزند برومندی رو در واقع. خب دست راست و یار غار مرحوم استاد محمد تقی آقای احمدزاده بود. ما هر سال تابستونا با پدر یکی دو بار به مشهد مشرف می شدیم و دو نفر رو همیشه پدر ملاقات می کردن که ما هم خب خدمت ایشون بودیم. یکی مرحوم استاد بود و یکم آقای احمدزاده، با اینکه جوان بود اون موقع، من از 12 سالگی یادمه، شاید مثل اون موقع 32-33 سالش بود، ولی برای خودش مردی بود در استان خراسان که خب مرحوم پدر با اون موقعیتی داشتن به دیدار او می رفتن. چون بعد از کودتا هم وقتی اتفاق افتاد سال 1322، سرشاخه خراسان آقای احمدزاده بود در نهضت مقاومت ملی. خب در همون سال 35 گرفتن اون رو همراه 28 نفر، اون موقع به زندان افتاد. یه بار دیگه هم سال 50 گرفتنش، تا 57 در زندان بود. وقتی که مردم انقلاب کردند او رو از زندان آزاد کردند، همراه بقیه زندانیا سر دوش گرفتن و استقبال کردن بردن و اولین استاندار خراسان بعد از انقلاب شد. بگذاریم، خیلی کوتاه، زود تمام شد چون چند تا انتقاد کرد و آقای خمینی گفتن اینو حتما برش دارید. او معتقد بود که انقلاب از مسیر خودش داره منحرف میشه. بار دیگه سال 60 گرفتنش تا سال 65، 5 سالم بعد از انقلاب گرفتن. یه بار دیگه هم سال 80 گرفتن در 80 سالگی. این هاییست که من به خاطر دارم. این وسط هم بالاخره برای دستگرمی 5 ماه 6 ماه اونا رو که نمیشه به حساب آورد. و 3 فرزندش کشته شدند، 2 تاش قبل از انقلاب تیرباران شدند، 1ش بعد از انقلاب. و همسرش رو هم از دنیا رفت. من دقیقا نمیدونم بگم دق کرد، شوخی نیستش که آدم هر 3 فرزندش رو بکشن. سرطان گرفت و نمیدونم، خیلی پشت سر هم طولانی. یعنی یه نفر تمام عمرش مثل طالقانی از این زندان به اون زندان. پسر اولش که رشته ریاضی رو خونده بود، دومیش که برق دانشگاه شریف بود، سومیرم بعد از انقلاب سال 60 تیربارون کردن. دخترش هم زندان بود، مستورشون. خب واقعا عجیب برای آدم. که من فکر میکردم ماندلا اگه میدونست 25 سال زندانش میکنن میرفت یا نه، نمیدونم، شاید میرفت. ولی از اون سخت‌تر اینه که یک کسی رو میگیرن تو زندان، از رادیو بی بی سی میفهمه که پسرش رو تیربارون کردن تو زندان، بازم آزاد میشه، یه هفته بعد بره، بازم میگیرن، بازم بره، بازم بره. خیلی آدم باید پوست کلوف باشه، خیلی باور به آرماناش داشته باشه که به رغم همه این مشکلات که همه چیشو از او گرفتند باز صابر باشه، بازم اون ایمانش به اون آرمانی که انتخاب کرده انقدر قوی باشه که نگرش داره تا آخرش. البته اون بلایی که سرش بعد از انقلاب آوردن، میگفت یه روزش به اندازه یه سال قبل از انقلاب بود، که چه شکنجه هایی، چه آزارهایی، فقط برای این که بکشنش به تلویزیون اون چیزایی که میخوان به زبان او بگن. ولی بازم عوض نشد در واقع. خب این سوال مطرح هستش که آخه چطور میشه؟ مگه چقدر آدم میتونه مقاومت داشته؟ این چیزها رو حرفش رو خب امثال بنده ساده میزنیم، ولی تا آدم گرفتار نشه نمیفهمه یعنی چی بازم ادامه دادن این راه. ولی من فکر میکنم به موازات اون اسارت هایی که او در دنیا کشید، از اسارت های نفسانی دیگه آزاد شد. مگه در قرآن سوره‌ای نداریم به همین نام؟ انشراح. انشراح یعنی سینه آدم گشاده بشه، تنگ و بسته و بی تحمل نباشه. اشاره به خود پیامبره که چه سختی هایی رو دوران یتیمی و سخری داشته. علم نشرح لک صدرک، این تحمل تو، اون تنفسی که بتونی قله بری، اینا مجازی البته. این مسائل معنوی و ذهنی و تجریدی رو که نمیشه از کلمات روزمره که برای مسائل کوچه و خیابون ساخته شده استفاده کرد، باید به صورت استعاره و مجاز و تمثیل و تشبیه گفته. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. آیا اون کوله بار رو از پشتت بر نداشتیم که داشت کمرتو میشکن؟ انقض زهرک و رفعنا لک ذکرک، اون یاد تو، اون پیام تو، اون اهداف و آرمان تو رو بلند نکردیم. خب حالا چه نتیجه‌ای میخواد بگیره؟ انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا. نمیگه بعد از هر سختی آسانیه، در دل هر سختی آسانیه، همراه اونه، این دوتا با همن، پای چپ و راسته، نه که بعدن بهت یه وعده میدیم. با همون تحمل سختی که تو داری میکنی در درونت موجبات آسان شدن مشکلات بیش از اون فراهم میشه. فانما العسرت، بازم تاکید میکنه، قطعا در درون و در بطن هر سختی آسانی است. خب حالا که اینجوریه، فاذا فرغت فانصب، از هر مأموریتی فارغ شدی، آسوده شدی، سینه سپر کن برای بعدی. یه خستگی در کردی، خودتو نصب کن، مثل تابلوی که نصب میکنن، سینه سپر کن، آماده در برابر یه مأموریت دیگه. برای چی؟ کجا باید برم؟ الی ربک فارغب، هدف خیلی دوره، هدف رب پروردگاره، چون هدف بی نهایته، با هر سختی دو مرتبه برو جلو. این چنین میشه که آدمای صبور و صادق، آدمای مقاوم، در درون این زندان ها با همه این شکنجه ها، در اثر تکرار و استمرار خودشون فرسوده میشن، همه اون چه که دارن از دست میدن، خانوادش رو از دست داد، ولی از خیلی چیزا آزاد شد. حالا من بعضیاش رو خدمتون عرض میکنم. اول اینکه اون 9 ماهه بود که یتیم شد، پدرش رو 9 ساله بود، 9 سالگی پدرش یک کشاورز بود، کشاورز البته ملاک، وضع مالی خوبی داشتن، ولی املاکش رو خوردن. اینا 4 تا پسر بودند، 3 تا پسر و 2 تا دختر، خردسال بودن. این که بزرگه بود، 9 سالش بود، ولی رفت کشاورزی کرد برای اینکه اون خواهرها و برادرانش رو و مادرش رو اداره بکنه. یعنی در واقع از اسارت جبر روزگار خودش رو آزاد کرد. یکی دیگه آزادی از طبقه، او با همون کار و تلاش از 9 سالگی در کشاورزی تلاش کرد، یک املاکی بود اونجا رو آباد کرد، یه روستایی بود و وضع مالیش هم خوب شد و جزو به اصطلاح مرفهین شد. ولی از همه اونها گذشت، همه اونها رو برای محرومین گذاشت، از هر سوسیالیست و کمونیست و نمیدونم مدعی انفاق و صدقات هم بیشتر مایه گذاشت، همه چیش رو گذاشت، از طبقه هم خودش رو آزاد کرد. در بند بود ولی از اینها هم آزاد شد. بچه هاشو میدونید چه خط سیاسی داشتن؟ مسعود احمدزاده در واقع به اتفاق امیر پرویز پویان پایه‌گذار چریک های فدایی خلق بودن. اینا مارکسیست بودن، فرزندان احمدزاده، البته نه به عنوانی که از اینا به عنوان روشنفکری استفاده کنن. کتابی که نوشت در واقع مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک، فدایی، اصلا ما میخوایم فدا بشیم، نمیخوایم به قدرت برسیم، حزب طبقه کارگر رو به قدرت برسونیم. احمدزاده از پدر سالاری هم آزاد شد، از دیکته کردن افکار و اندیشه خودش هم آزاد شد، زوری نبود تو اون خانواده. مجیدشون هم تو همون راه بود، هر دو، یکی 25 سالگی یکی 24 سالگی تیربارون شدن. دخترش مستورم که الان البته زنده است تو پاریس، اونم سالها زندان بود. اینا چپ بودن، ولی این اینطور نبود که اینا رو آغشون بکنه، نه، میگفت احترام هم میذاشم، اینا برای ملت دارن فداکاری میکنن، جونشون هم دادن، چون میدونست که اینا نیت قدرت که ندارن. اون موقع بعضی ها به این جنبندی رسیده بودن که اسلام خب دینه، اتفاقا پویان هم یادم خیلی مذهبی بود خانوادشون خودون، ولی گفتن علم مبارزه رو در مارکسیسم باید جستجو کرد، اینا بالاخره تجربه دارن، حزب کمونیست شوروی، ما از اون طریق باید با اسلام که مبارزه نمیشه کرد. همسر بعدی که بعدش چندین سال بعد از اون همسرش، اون بچه ها خواستن که تحصیل بکنن، یکیشون هم الان پزشک متخصصه تو امریکا، اونم زور نبود که نه حتما باید مبارز باشید، گفتنش راحت ها، ولی چند درصد پدرها حاضرن که فرزندانشون یه راه دیگه ای، نه یه راه دیگه ای، از یه شیوه دیگه ای بخوان استفاده بکنن برای خدمت؟ اینم نشون میده که آدم میتونه از این دوگم ها و تعصبات خارج بشه، حرف خودش رو بزنه، اونا هم زندگی مال خودشون، خودشون تجربه میکنن در واقع. از تعصبات دینی هم خودش رو آزاد کرده بود. در همون جوانی مقابل این دیدگاه قشری ایستاد و به نوگرایی دینی در واقع پیوست، دکتر شریعتی و استاد محمد تقی، و خب اون موقع هم برخوردار با حزب توده و مارکسیسم و این حرفا مطرح بود، و حتی یه چیز ازش میخوندم در زندانم که بود با اون آیت الله میلانی، خدا رحمت کنم، از مراجع تقلید بود، ولی تو زندانی ذره ناراضی بود که اینجا نجس و پاکی نمیشه، آدم خودش درست بشوره و غسل بکنه و چیکار بکنه، و نامه‌ای نوشتن آزاد شدن. ایشون خیلی عصبانی بود که ایشون مثل اینکه متوجه نیست که این عبادات الان نمیدونم غسل و وضوع اینا مهمتره یا مسئله طاغوت استبداد، چطور میشه اونو نادیده گرفت؟ یعنی در این حالی که دیندار بود ولی با اون دیدگاه های که فقط دینو در این آداب ظاهری و نجس و پاکی میبینه مخالفت و مقابله داشت در واقع. یه کتابی هم نوشت به نام جهانبینی توحیدی، دیدگاه مترقی داشت، حتی یه به پیشنهاد ایشون هم، یعنی به پدر پیشنهاد کرد که این بچه های چپ مارکسیستا وقتی برحال وارد این مکتب میشن همه چی براشون روشنه، یه مانیفستی دادن میدونن چیکار کنن، ما نداریم، ما مسلمان ها بشینیم یه چیزی هم ما بنویسیم که یه جوان مسلمان حالا میخواد مبارز بشه، میخواد وارد برحال اسلام و راهنما عمل خودش قرار بگیره، یک دو سه چهار چه برنامه ای رو باید طی کنه، چه مطالعاتی رو باید بکنه. یعنی تو این فکرها از اون موقع قرار داشت، نقدش هم میکرد، یعنی از تعصب دینی هم آزاد شده بود، از تعصب سیاسی هم آزاد شده بود به تدریج. مصدق رو قبول داشت، مرید مصدق بود ولی به گزینش های مصدق ایراد داشت، عضو جبهه ملی بود ولی به جبهه ملی انتقاد سخت میکرد که شما بعد از مصدق که گرفتن چرا اسم اونو نمیبرین، میگین شاه حساسیت داره، چرا دم از نفت نمیزنین، این همه ملت خون دادن، میگین نه حساسیت دارن انگلیس ها امریکایی ها، فقط میخوان برین تو مجلس، میخوان وارد بشین. یعنی با اونام در افتاده بود، تا آخرم با هر گروهی بود این شخصیت خودش رو داشت، از اونم آزاد شده بود، از در واقع اسارت تشکیلاتی هم آزاد شده بود، با اینکه عرض کردم با همش با این گروه ها کار میکرد. یادم اون موقع که انتخابات مجلس بود و ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح بود، ایشون گفت نه باید بریم حمایت بکنیم، یعنی بقیه تحریم کرده بودن، ولی میگفت نه، یک روحانی که به آزادی باور داشته باشه میتونه خیلی بیشتر از امثال ما تو جامعه کار بکنه، چون مردم ما همچنان مذهبی هن، اگه روحانی باورمند به آزادی رو پیدا کردیم باید حمایتش بکنیم. ببینید این راحت نیست، آدم وقتی توی تشکیلاتی کار میکنه جو آدم رو میکشونه، ولی از این جهت هم در واقع حرف مستقل خودش رو میزد. خب من زیاد پرحرفی کردم و به هر حال یاد این بزرگان خیلی خاطراتی هستش که آدم ذکر بکنه، ولی به هر حال به تعبیر قرآن تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، میگه اینا مردمان هدفداری بودند که امت مرد به یه گروهی میگن از کلمه ام میاد، مثل مادری از یه جا ناشی شده. اینا صحنه زندگی رو خالی کردن رفتن، لها ما کسبت، دستاوردشون متعلق به خودشونه، زحمتی کشیدن، مصدق ها، احمدزاده ها، شاه حسینی ها، معین فرها، اینایی که خب همه اخیراً رفتن. ولکم ما کسبتم، شما هم در گرو دستاورد خودتون هستین، شما از خودتون پرسش خواهد شد. به هر حال این جلسات بهانه است زنده کردن یاد و نام این خدمتگزاران ملت، این بندگان خدا که یه عمری از همه چیز گذشتن، با سختی‌های بسیار از دنیا رفتن. روزهای آخر، سالهای آخر مصدق بسیار دردناک بود، بسیار دردناک بود. اون هر روز آرزوی مرگ میکرد، در اون تنهایی یا غربت، دیپرشن، یه جایی که هیچ کسی به دیدنش نمیاد، یه قلعه قدیمی در احمد آباد. همه اینها دوران بسیار سختی را گذاشتن، ولی همینها در واقع سرمایه آیندهشون میشه. میگه صبروا ایاما قصیرتا، این فرمایش حضرت علیه، این روزگار کوتاه، این دو روزه عمر رو صبروا ایاما قصیرتا اعقبتها راحتا طویلتا، یه راحت طولانی رو برای خودشون خریدن، تجارتن مربحتن یسرها لهم ربهم، عجب تجارت پرسودی پروردگارشون براشون مهیا کرد. آدم یه عمر کوتاهی که به سرعت برق میذره تحمل بکنه، یه ابدیت راحتی رو داشته باشه. ارادت هم دنیا فلم یریدوها، دنیا اراده کرد به سمت اینا اومد، اینا میتونستن به قدرت برسن، سوار مرکب قدرت بشن، ثروت، اینا نخواستن. و اثرت هم اینا رو اسیر کرد، زندانی کرد. فدو انفسهم منها، با دادن جانشون خودشون رو آزاد کردن. خداوند اونها رو مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده و به ما هم توفیق بده در این اوراق باقی مانده عمرمون چند خطی بنویسیم. موفق و مؤید باشید.